پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان خوبم، خانم ها و آقایون، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه امروز ما. امروز سه‌شنبه اول نوامبر 2016، 11 آبان 1395. اینجا رادیو پیام دوسته، من هومن عبدی هستم، ولی این طبق روال یک سه‌شنبه نقره‌ای نیست. این که امروز چه خبره و جریان چیه و ما قراره چه برنامه ای رو با هم گوش بدیم رو راجبش الان صحبت میکنیم. همونطور که میدونید امروز اول نوامبر، سال روز تولد حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر دیانت بهایی. بهاییان سراسر عالم این روز رو و فردا رو که سال روز تولد حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهایی رو جشن میگیرن، ما هم به همین مناسبت امروز ویژه برنامه ای رو تدارک دیدیم که تقدیم شما میکنیم. امروز علاوه بر این ویژه برنامه یک کافه گپ ویژه عیدانه هم داریم که طبق معمول زحمتش رو پارسا فنایان عزیز کشیده و به جاش میریم و با هم دیگه میشنویم. از اینکه امروز هم مثل هفته های گذشته همراه ما هستید و ظرف 45 دقیقه آینده با این ویژه برنامه خواهید بود ازتون تشکر میکنیم. از 3 تا از دوستان خوبم از بچه های قدیمی رادیو دعوت کردم که امروز تو این ویژه برنامه همراه ما باشن. میریم با هم دیگه استودیو شماره 2 تا لحظات دیگه و برنامه رو از اونجا تقدیم شما میکنیم. خب دوستان خوبم، منم به جمع همکارانم در استودیو شماره 2 پیوستم تا به اتفاق همه این عزیزان برنامه عید میلاد حضرت باب رو تقدیمتون کنیم. قبل از شروع برنامه اگه اجازه بدید یه سلام و احوالپرسی با شنوندگان خوبمون داشته باشیم. از کی شروع میکنیم؟ از الهام.
من الهام سلوکی ضمن تبریک عید میلاد حضرت باب آرزوی لحظاتی خوب برای شنوندگان عزیز دارم.
مرسی الهام جان، بفرمایید چاپ خان.
من هم شهاب رحمانی هستم و این عید سعید و مهم رو تبریک میگم.
خیلی ممنون. و نوبتی هم که باشه نوبت نیوشا هست.
بله، من هم نیوشا راد عید ولادت حضرت باب رو به شنوندگان عزیز تبریک میگم و امیدوارم مطالبی که تقدیم میکنیم مورد توجهشون قرار بگیره.
انشالله. خیلی ممنونم بچه ها. دوستان شنونده، من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که ما با هم یه قراری گذاشته بودیم برای ویژه برنامه امروز که قرار شد هر کدوم از دوستان زحمت بکشن و یه مطلبی رو به مناسبت این عید فرخنده تهیه و تدارک ببینن. امروز کارزار نهایی این ماجرا است و قراره ببینیم که دوستان خوب ما چی برامون تدارک دیدن. خب از کی شروع کنیم؟
من.
به به، عالیه، چقدر حاضر آماده. دوستان لطفا یاد بگیرن از الهام عزیز. الهام جان بفرمایید که ما سرافا گوشیم.
خب میدونیم که خانواده حضرت باب اهل شیراز بودن و خود ایشون هم در این شهر متولد شدن. حالا ما هم سفری میکنیم به شیراز.
به به.
وقتی میخواستم درباره تولد و دوران کودکی ایشون مطلب تهیه کنم به موضوعی برخوردم که خیلی جالب و شگفت انگیز بود و اون سرگذشت خود شهر شیراز بود.
به به، خب بچه ها پس کمربندا رو ببندین که میخواییم حرکت بکنیم. خیلی خوب، بفهمین الهام جان.
تو کتاب شیرازنامه تألیف ابوالعباس احمد ابن ابوالخیر زرکوب شیرازی که در حدود سال 734 هجری قمری تألیف شده اومده این شهری که الان به شیراز میگن در زمان ساسانیان قطع زمینی بایر بوده و سلاطین و شهریاران ایالت فارس از مرکز ایالت یعنی شهر استرخ حرکت میکردن و سالی یه نوبت به همین محل بایر میومدن.
یعنی همین شیراز فعلی؟
بله، همون جایی که بعدن شیراز اونجا ساختن.
آها، خب بعد؟
بله، این فرمان روایان چند روزی در اونجا توقف می کردن و بودن در این محل رو به فال نیک گرفته با شگون می دونستن. بعدها وقتی سپاهیان اسلام به ایران اومدن این کار فراموش شد. بعدن در زمان خلافت عبدالملک مروان اتفاق جالبی افتاد.
به به، اتفاق جالب بچه ها، دقت کنید.
بله، یعنی حجاج ابن یوسف ثقفی که وزیر عبدالملک بود، برادر خودش یعنی محمد ابن یوسف ثقفی رو به حکومت استخر و اطرافش منصوب کرد. او هم شهر شیراز رو در همین محل شیراز فعلی بنا کرد و روز به روز بر اهمیت این شهر اضافه شد.
اتفاق جالبش همین بود؟
حالا میگن
روز قضاوت نکن، حالا آره به جاهای حساسش نزدیک میشه.
حتی نمیتونین حدس بزنین که چرا محمد ابن یوسف شیراز رو بنا کرد؟
میتونین حدس بزنین؟ نمیتونین حدس بزنین؟ نه بفهمید شما بفهمید.
خب این محمد ابن یوسف یه شب تو خواب میبینه که گروهی از ملائکه آسمان بر زمین اومدن و بر روی زمین به سجده افتادن و در همون عالم رویا بهش گفتن. خب از اونجایی که میخوام این یه قسمت رو از روی خودش بخونم شبیه خودش بشه اجازه بدین. خب این سرزمینی است که صاحبان کرامت از آن برخواهند خواست و قدمگاه نفوس مقدس خواهد شد. اینجا محلی است که مسافران عوالم غیب الهی از آن توشه برخواهند گرفت و مرکز ولایت و خمیرمایه فقرای بالله است و منبع علم و حکمت و دودمان تقدیس و طهارت است.
چه جالب.
خلاصه در همون عالم خواب محمد ابن یوسف خطی دور تا دور اون کشید. فردا صبح بعد از دیدن اون خواب که همراه با نورهای درخشنده بود، شگفت زده از شهر استخر عازم اون محل شد. وقتی اونجا رسید روی زمین اون خط رو دید و شناخت.
البته نه اینکه اون خط بعد از خواب دیدن محمد ابن یوسف ایجاد شده بوده ها، قبلا اون خط بوده، حالا محمد در خواب دیده.
دوستان معرفی میکنم نیوشا غیبگوی گروهی که ما امروز دعوتش کردیم بیاد اینجا استودیو همراه ما باشه. واقعا دست در نکنه، نکته خیلی عجیبی رو بهش اشاره کردی. مرسی.
خوب شد نگفتی اون سرزمین در اثر خواب محمد ابن یوسف ثقفی به وجود آمد.
اصلا کلو واقعا.
اذیت نکنین دیگه، یه چیزی گفتم دیگه. خواستم موضوع روشن و واضح باشه، یه وقت سوء تفاهمی پیش نیاد.
راست میگه، راست میگه بچه‌ها. وقتی موضوع میره تو مسائلی مثل معجزه و خرافات و اینا، قضیه یه ذره میپیچه و سوء تفاهم پیش میاد. مرسی نیوشا جون، مرسی. خب الهام جان ادامه بده، میگفتی برامون بقیه داستان چی شد؟
بله میگفتم کلیه حالات خوشی رو که در خواب احساس کرده بود دوباره در بیداری هم احساس کرد و مطمئن شد که این رویا رویای صادقه بوده. فوراً برگشت و استادان و معماران رو دستور داد تا اساس شهر رو بنا کنن. منجمان و ستاره شناسان هم طالع شهر جدید رو مبارک دیدن. جالبه که این احکام نجومی منجمان در خزانه عضدالدوله دیلمی قرار داشت. بعدها در زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز که در بین خلفای اموی به زهد و تقوا و عدالت معروف بود، بر آبادانی اونجا اضافه شد و تعدادی مسجد و معبد بنا شد. در سال 281 هجری قمری، امرولیس صفاری در این شهر مسجدی بزرگ ساخت. به طور کلی فرمان روایان بر رونق شهر شیراز هی اضافه می کردن.
البته درباره عظمت و آینده شیراز و کلن فارس تو دنیای اسلام هم از حضرت رسول هم از ائمه اطهار مطالبی نقش شده که مورد قبول هم شیعیانه و هم اهل تسنن.
اتفاقا میخواستم این مطلب رو بگم.
خب ببخشید من پریدم از صحبتت. بفهم.
من جان یکم حوصله داشته.
ببخشید عجله دارم. ببخشید. بفهمید الهام.
آیه هست در قرآن در سوره محمد که میفرماید ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. معنیشم میشه اگر شما از دین حق روی برگردانید، خداوند قوم دیگری را به غیر از شما اعراب جایگزین خواهد کرد. مفسرین شیعه و سنی معنی اون رو درباره قیام و پیدایش یک شخصیت خیلی بزرگ در فارس دونستن و معتقدن که اون شخص علم و دین و ایمان رو از آسمون به زمین میاره.
پس برای همینه که بسیاری از مفسرین معتقدن امام زمان از ایران ظهور خواهد کرد.
بله. ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر کبیر صافی درباره همین آیه توضیح میده که از حضرت رسول سوال شد که اون شخص که علم و دین رو از آسمون میاره چه کسی است. حضرت رسول هم که سلمان فارسی کنارشون نشسته بود به پشتش میزنن و میفرمایند از قوم این شخص. در کتاب صحیح بخاری که از ائمه اهل سنت و جماعت اشاره است به سرزمین فارس.
درسته، خیلی از مفسرین معتبر هم همین برداشت رو داشتن.
شعرا هم در وصف شیراز اشعاری سرودن مثل سعدی و حافظ، ولی پیر جمالی دو خط شعر داره که تعجب برانگیزه.
جدن؟ بخون برمون. بله. دفعه
او میگه جمالی ز شیراز و شیرازیان همان روح خیزد که از تازیان.
چه جاله؟
بله، ادامه شو گوش کنید. که شیراز دارد نشان از حجاز، حقیقت شمر این سخن نی مجاز.
خیلی جالب. هنرمنده به خصوص شعرا گاهی حقایقی بهشون الهام میشه و در قالب هنر و شعرشون بیان میکنن که گاهی ممکنه خودشون هم حتی مفهوم دقیقش رو متوجه نباشم، ولی انگار بهشون الهام میشه. خب مرسی، خیلی ممنون نیوشای عزیز و مرسی از تو الهام جان، از این مطلب شنیدنی که زحمت کشیده بودی راجع به شیراز جمع‌آوری کردی، برای من که خیلی تازگی داشت. اگه موافق باشیم بریم یه استراحتی بکنیم، یه قطع موسیقی بشنویم و اگر اینو ادامه بدیم.
حتما.
بله
موافقی. ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. بزم از تو رقص از تو طرف مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. چشم دوست دار آری به چشم دشمن، می سوزم از صدای او، این شعله را افزون کنید. چندان که خونم در سبو از روح و جانم می رود، ای عاشقان از قلب من ایمانه ها پرخون کنید. ای عاشقان از قلب من ایمانه ها پرخون کنید. ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. بزم از تو رقص از تو طرف مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش.
خب شنوندگان عزیز، همچنان شنونده ویژه برنامه عید میلاد حضرت باب هستین. اینجا استودیو شماره 2 رادیو پیام دوست، من شهاب، الهام و نیوشا همراه شما هستیم. حالا برای قسمت دوم برنامه نوبتی هم که باشه، نوبت شهاب عزیزه. قربان، ما در خدمتیم.
ممنونم. میدونیم که حضرت باب در خانواده از سادات حسینی در شیراز متولد شدند. خانواده مادری ایشون از تجار بزرگ شیراز بودند و پدرشون هم جناب آقا سید محمد رضا بودند که تجارت پارچه می‌کردند. البته نه به وسعت خانواده همسرشون. در واقع مغازه بزازی یا پارچه فروشی داشتند. ولی تقوا و فضل و نجابت و شرافت ایشان در تمام سرزمین فارس مشهور خاص و عام بود و نزد همه محترم بودند. از منصوبین جناب آقا سید محمد رضا یعنی پدر حضرت باب شخصیت معروفی در جهان اسلام به خصوص شیعیان هستند، یعنی جناب حجت الاسلام حاج میرزا حسن شیرازی مجتهد اعلم و بزرگ عالم تشیع که پس از فوت شیخ مرتضی انصاری مورد توجه تمام شیعیان قرار گرفت.
یعنی همون شخصی که فتوای معروفی درباره تحریم تنباکو صادر کرد؟
بله، ایشون همون شخص هستن.
چه نسبتی با حضرت باب داشتن؟
پسر عموی پدر حضرت باب بودن.
آها.
و در بین علما معروف به میرزای مجدد بودن، چون مذهب جعفری رو از نو تجدید کردن و در امور سیاسی هم بسیار بینا و دانا بودن.
گویا حاج سید جواد امام جمعه کرمان هم از منصوبین پدری حضرت باب بودن.
بله بله بله، ایشون یکی دیگه از پسر عموهای پدر حضرت باب بود. داشتم میگفتم شخصیت‌های علمی و روحانی در خانواده پدری حضرت باب زیاد بودن. اما مادر حضرت باب سه برادر داشتن که اولاد و نوه‌های ایشون با نام خانوادگی افنان مشهور هستن. سلسله این خانواده هم به حضرت امام حسین میرسه.
پس حضرت باب هم از طرف مادر هم از طرف پدر سید حسینی هستند.
حضرت باب در چنین خانواده‌ای قدم به این عالم گذاشتند. در طفولیت پدرشون فوت کرد و دایی اون حضرت سرپرستی ایشون رو به عهده گرفتند. اتفاقات شگفت‌انگیزی در دوران کودکی حضرت باب رخ داد که شنیدنی است.
البته که باید شنیدنی باشه.
بله واقعا. حالا یکیشو براتون میگم. طبق رسم اون زمان قرار شد این طفل نازنین رو به مکتب بفرستن. مکتبی در شیراز بود که معمولاً فرزندان بزرگان شهر به اونجا می آمدن. معلمش هم مردی دانشمند بود به نام شیخ عابد که در انواع معارف و علوم زمان خود مسلط بود و البته همیشه هم در حال تحقیق و مطالعه. خاطرات شیخ عابد درباره طفولیت حضرت باب زیاده و من یکیشو براتون انتخاب کردم.
مرسی، بفرمایید.
او اینطور نوشته: روزی از حضرت باب خواستم که جمله اول قرآن یعنی بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند. فرمود تا معنی آن را ندانم نمیخوانم. من چنین وانمود کردم که معنی آن را نمیدانم. به من جواب داد که من معنی آن را میدانم، اگر اجازه دهید بگویم. و معنی آن را با چنان بیان عجیبی ادا نمود که مرا دهشت فرو گرفت. در تفسیر کلمات الله و رحمان و رحیم مطالبی فرمود که تا آن وقت نشنیده بودم و نمیدانستم. هنوز شیرینی بیانش در خیالم باقی است. مجبور شدم ایشان را نزد دایی‌شان بازگردانم و برای حفظ این امانت الهی به ایشان سفارش کرده گفتم من خود را لایق نمیدانم که به چنین طفلی درس بدهم. این طفل مانند سایر اطفال نیست. من در او قوت و قدرت عجیبی میبینم که جز در صاحب زمان در شخص دیگری نیست. ولی به اصرار دایی مجدداً به مکتب آمدند.
البته شیخ عابد همونطوری که شهاب خان گفت خاطرات زیادی داره.
اگه حضور ذهن داری الهام بگو برامون.
وقت داریم؟
بابا سه شنبه است، تا وقت نداشته باشیم هم جور میکنیم. خیالت راحت بشه.
دست شما درد نکنه که هوای ما رو داریم. شیخ عابد میگه در روزهایی که هوا معتدل و خوب بود شاگردان مکتب رو روزهای جمعه خارج شهر میبردیم. همه بچه ها مشغول بازی میشدن و تا وقت برگشتن کاری جز بازی نداشتن. ولی حضرت باب در لحظه‌ای که من غفلت میکردم به گوشه‌ای میرفتند. وقتی ایشون رو پیدا میکردیم میدیدیم مشغول نماز هستند. شیخ عابد میگه بارها به ایشون عرض کردم شما هنوز طفلید و نماز بر شما واجب نیست. ایشان میگفتند میخواهم مثل جدم بشوم.
مرسی الهام عزیز، خیلی ممنون از این خاطر جالبی که تعریف کردید. شب خب من فکر کنم همین شیخ عابد که بعدها وقتی یکی از آثار حضرت باب رو زیارت میکنه اشک از چشماش جاری میشه و همون لحظه ایمان میاره به حضرت باب، درسته؟
بله، با اون چیزهایی که از حضرت باب دیده بود مگه میشد حقانیتشون رو قبول نکنه؟
بله درسته. خب اگه موافق باشین یه استراحت کوتاهی داشته باشیم و دوباره برگردیم، موافقی بچه ها؟
بله.
جان و دلم توی دگر، جان و دلم توی دگر، جان دلم جفا چرا، جز من با دلم بگو با همگام وفا چرا، جز من با دلم بگو با همگام وفا چرا. در حرمت خجل منم، در حرمت خجل منم، بسته خشت دل منم، در حرمت خجل منم، در حرمت خجل منم، بسته خشت دل منم، مانده پا به گل منم، مانده پا به گل منم، میکنیم را چرا، میکنیم را چرا. شبم به یاد تو دل شده سیر نام تو، روز و شبم به یاد تو دل شده سیر نام تو، مرغ دلم به دام تو، مرغ دلم به دام تو، بر به دشت و پاچرا. دل ز کفم رو بوده ای، خدای من، دل ز کفم رو بوده ای، هم نفسم تو بوده ای، این همه در خفا چرا.
خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش سوم ویژه برنامه عید میلاد حضرت باب. اینجا استودیو شماره 2 رادیو پیام دوسته. امروز سه‌شنبه اول نوامبر 2016، 11 آبان 95. چون ما استثناا این هفته سه‌شنبه‌های نقره‌ای نداریم و اومدیم تو استودیو شماره 2، من خیلی ذوق زدم این قضیه رو، هی مدام تکرار می‌کنم، میخوام که شما هم ملکی بشه براتون. خیلی ممنون دوستای خوبم که با من همراهین تو استودیو. نوبتی هم که باشه، نوبت نیوشاست. نیوشای عزیز، برامون بگو که امروز چی ده آورد برامون آوردی.
بله حتما، من میخوام درباره مقام و ادعای ایشون و هدف از ظهورشون مطالبی رو تقدیم شنوندگان عزیز کنم.
عالیه، من پیشاپیش از طرف شنونده ها هم ازت تشکر میکنم. ما که طرفا گوشیم.
بله، در تمام ادیان الهی بشارت به دو ظهور پی در پی در آخر زمان داده شده که منظور ظهور حضرت باب و ظهور حضرت بهاءالله است. عمر آیین بابی 19 سال بیشتر نبود، یعنی از وقتی که حضرت باب در سال 1260 هجری قمری مطابق 1844 میلادی آیین بابی رو تأسیس فرمودن تا زمانی که حضرت بهاءالله به طور علنی مقام الهی و آسمانی خودشون رو در سال 1863 میلادی ظاهر فرمودن، میشه کلن 19 سال.
درسته. البته میدونین که بعد از اینکه حضرت باب تو تبریز تیربارون شدن، حدوداً 3 سال بعدش حضرت بهاءالله در زندان سیاه‌چال تهران به طور خصوصی و برای کسانی که همراه ایشون محبوس بودن مقام رسالت خودشون رو اظهار فرمودن. بنابراین به قولی هم میشه گفت عمر آیین بابی 9 سال بوده در واقع. درست میگم؟
درسته، ولی چه 9 سال چه 19 سال برای یک آیین الهی خیلی کوتاهه.
کاملا درسته.
مثل فاصله ادیان گذشته که چند صد سال یا هزار و چند صد سال بوده نبوده.
دقیقاً درسته. خیلی ممنون از نکتتون. خب نیوشا جان در خدمتیم.
بله، میدونیم که پیروان اسلام منتظر ظهوری هستند که شیعیان میگن قائم آل محمد و اهل تسنن میگن حضرت مهدی، که حضرت باب میفرمایند که من همان شخص هستم. اولین بار این ادعا رو وقتی به مکه تشریف برده بودن کردن، بعد از انجام مراسم حج در مسجد الحرام که تمام حجاج حاضر بودن و جمعیت زیادی در صحن و پشت بام بود، حضرت باب تشریف فرما شدند و پشت مبارک رو به دیوار زدند، حلقه درب کعبه رو به دست مبارک گرفتند و به صدای بلند 3 بار این عبارت رو در نهایت فصاحت بیان فرمودند: انی انا القائم الذی کنتم بهی تنتظرون.
یعنی من همون قائمی هستم که شما منتظرش هستید.
بله، جالبه که جمعیت یک دفعه ساکت شد و از کسی صدایی شنیده نمی شد. بعد از سکوت مجدداً همان بیان انی انا القائم الذی کنتم بهی تنتظرون رو تکرار فرمودن.
کسی هم توجه کرد؟
عده کمی در صدد تحقیق بر اومدن که البته ایرانی هم بودن و مؤمن شدن. حتی توقیعی هم به شریف مکه نوشتند و براش ارسال کردند که متاسفانه غرور و تکبرش موجب بی‌توجهی شد و اون توقیع رو مطالعه نکرد.
حضرت باب تو مجلس ولیعهد هم مقام خودشون رو علناً بیان فرمودن.
بله، اگه حوصله کنی میگم حتما.
ببخشید من یه ذره عجولم، اینجا هم نیست امروز اومدیم تو استودیو شماره 2، اصلا دیگه انان اختیار از دستم رفته.
بله خواهش میکنم. اشاره به مجلس ولیعهد کردیم. وقتی حضرت باب رو به خاطر ادعاشون تبعید و محبوس در کوههای آذربایجان کردن، قرار شد علمای بزرگ تبریز که شاید از علمای بزرگ ایران بودن در حضور ولیعهد که اون موقع ناصرالدین شاه بود، حضرت باب رو محاکمه کنند و حکم نهایی درباره ایشون صادر بشه. در مراسم حج طبقات مختلف مردم بودند، ولی در مجلس ولیعهد علمای بزرگ جمع بودند. ایشون در اون مجلس با قاطعیت فرمودند: منم آن قائمی که مدت 1000 سال است منتظرش هستید و به شنیدن اسمش می ایستید و مشتاق زیارت او هستید. منم نقطه مشیت اولیه و محل نزول آیات و بینات.
دیگه خیال همه رو راحت فرمودن که مقامشون مقام رسالت و آیین جدید آوردن، نه اینکه امام باشن و مروج اسلام.
بله درسته. چون علما و حاضرین این ادعای بزرگ رو شنیدن، دلیل و برهان خواستن. اون حضرت هم آیاتی از خود رو خوندن. علما چون پاسخی نداشتن، طبق معمول شروع به جدل کردن و ایشون هم با صبر و حوصله جواب ایراداتشون رو دادن. اونها هم شروع به قیل و قال کردن و حضرت باب هم اون مجلس رو در شأن خودشون ندیدن و ترکش کردن.
حاضرین تو اون مجلس دو راه داشتن، یا حقیقت رو قبول می کردن و می شدن عضو جامعه مظلوم بابی و خودشون رو می انداختن تو خطر، یا اینکه همون مقام و ثروت و ارتباط با درباری ها رو حفظ می کردن.
دقیقا، آفرین الهام، نکته خوبی اشاره کردی. خب نیوشا ادامه بده.
بله، بعد از اینکه حضرت باب مجلس رو ترک فرمودن، ملا محمود نظام العلماء همه رو مورد سرزنش قرار داد و گفت: وای بر حال مردم تبریز، این شخص مدعی چه ادعای بزرگی است و شما چه سوالات کودکانه‌ای کردید. گرچه هزاران مخالفت با پیروان حضرتش شد و خودشون رو هم در تبریز تیربارون کردند، ولی چون ادعای ایشون ادعای برحق بود، روز به روز بر عشاق و دوستدارانشون در جهان اضافه میشه. گرچه همه باهایی هستند، ولی در واقع این دو آیین بابی و باهایی مثل شیر و شکر به هم آمیختند و آغاز تقویم باهایی با آغاز آیین بابی است. بسیاری از احکامی که حضرت باب در کتاب بیان آوردن مورد تایید حضرت بهاءالله قرار گرفت. اهمیت امروز در اینه که روز ولادت مؤسس یک آیین جدیده. گرچه عمر این آیین کوتاه بود، ولی از عظمت اون چیزی کم نکرد و حضرت باب در کلیه آثارشون پیروان رو آماده ظهور حضرت بهاءالله می فرمودن. این روز خجسته بر همه مبارک باد.
مرسی نیوشا، مرسی، عالی بود.
نور خدا تابان شده، تور تو قارخشان شده، موسی به جان پویان شده، کهسار سینا آمده، صبح جبین نور مبین، وان عارض گلگون ببین، با لعل رنگینی چنین آن غره قرار آمده. نور خدا تابان شده، تور تو قارخشان شده، موسی به جان پویان شده، کهسار سینا آمده، صبح جبین نور مبین، وان عارض گلگون ببین، با لعل رنگینی چنین آن غره قرار آمده. دریای حق پرموج شد، هر موج از آن یک فوج شد، آن فوج ها بر اوج شد، هر فصل بالا آمده، صوت انالحق هر زمان آید، سه اوج آسمان می نشنود جز گوش جان، آذان سما آمده، ابر گوهر بارستین، فیض درر بارستین، نور شرر بارستین، انوار بحر آمده، افاقن بر باشد، امکان پرن باشد، بس خفته ها بیدار شد، عالم شرر انگیز شد، جام عطا لبریز شد، چون دور صحبا آمده، عشق خدا خون ریز شد، عالم شرر انگیز شد، جام عطا لبریز شد، چون دور صحبا آمده.